ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود به شما شنوندگان گرامی، در شامگاه دوشنبه 4 شهریور 1398 خورشیدی برابر با 26 اوت 2019 میلادی سلام عرض میکنم. شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله 30 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم فرهاد سلمانیان همراه میشیم با مشروع خبرها.
با سلام شنوندگان گرامی، رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه گفت در نشست رهبران گروه 7 توافقی درباره بحران ایران به دست نیامد، ولی در زمینه نکات فنی پیشرفت‌هایی حاصل شد. امانوئل مکرون که در یک نشست خبری مشترک با دونالد ترامپ همتای آمریکایی‌اش شرکت می‌کرد گفت ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. وی تصریح کرد که شرایط برای ملاقات دونالد ترامپ و حسن روحانی فراهم شده است. رئیس جمهوری فرانسه افسود که این دیدار ممکن است ظرف چند هفته آینده صورت گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در این نشست خبری گفت که اگر شرایط مناسب باشد آماده است با رئیس جمهوری ایران ملاقات کند. او افسود ایران نباید موشک بالستیک و سلاح هسته‌ای داشته باشد و دوره توافق اتمی باید طولانی تر باشد. آنگلا مکل صدر اعظم آلمان از پیشرفت قابل ملاحظه مذاکرات رهبران گروه 7 برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها با ایران خبر داد. خانم مرکل روز دوشنبه در حاشیه نشست رهبران گروه 7 در بیاریتس فرانسه گفت:
ما درباره ایران گفتگو کرده ایم. چیزی که ما را متحد کرد و این قدم بزرگی به جلوست، این که ما نه تنها نمی خواهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد، بلکه می خواهیم به یک راه حل سیاسی در این زمینه برسیم.
خانم مرکل در همین حال نتیجه احتمالی گفتگوها و خروجی مذاکرات را نامشخص دانست و گفت همه علاقه زیادی برای رسیدن به راه حلی سیاسی دارند، موضوعی که به گفته خانم مرکل آسان نیست. آلمان همراه با فرانسه و بریتانیا به عنوان طرف‌های اروپایی باقی مانده در توافق برجام به دنبال دستیابی به راهی برای حفظ این توافق هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید حاضر است برای حل مشکلات کشور با هر فردی ملاقات کند. آقای روحانی روز دوشنبه در یک سخنرانی در تهران گفت:
بنده معتقدم برای منافع ملی کشورمون از هر ابزاری باید استفاده کنیم و اگر من بدانم به یک جلسه بروم با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد میشه و مشکلات مردم حل میشه، من دریغ نخواهم کرد.
این اظهارات رئیس جمهوری ایران در آستانه برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان می شود که رهبران ده ها کشور از جمله ایران و آمریکا در آن سخنرانی می کنند. رؤسای جمهوری ایران پیش از این بارها پیشنهاد دیدار با همتایان آمریکایی خود را رد کردند. حسن روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش همچنین خبر داد که قرار است امروز دوشنبه در نشستی نتیجه سفر روز گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به فرانسه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. 9 تن از کارگران نیشکر هفت تپه در دادگاه کیفری شهر شوش هر یک به تحمل 8 ماه حبس تعزیری و 30 ضرب شلاق محکوم شدند. یک کارگر دیگر نیز از اتهاماتش تبرئه شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، احکام حبس و شلاق کارگران قابل تجدید نظر است. دستگاه قضایی ایران پس از برگزاری اعتصاب و راهپیمایی این کارگران در 19 اردیبهشت ماه سال جاری برای گروهی از آنها پرونده تشکیل داد. این کارگران در پی بازداشت اسماعیل بخشی از نمایندگان تشکل مستقل کارگران نیشکر هفت تپه اعتصاب کرده بودند. اتهام آنها تجمع غیر قانونی اعلام شده بود. پیشتر نیز 7 کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه به 8 ماه حبس و 30 ضربه شلاق تعلیقی محکوم شدند. پس از اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت تپه در آذر ماه 97 نیز نزدیک به 40 نفر از آنها احضار شدند.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم فرهاد سلمانیان شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. رئیس جمهوری فرانسه میگوید شرایط برای مذاکره رؤسای جمهوری ایران و آمریکا فراهم است.
من تصور میکنم تحریک آقای مکرون با اصرار به دنبالشه بدون شناخت از بافت سیاست داخلی ایران طراحی شده.
ایران اعلام کرد محموله نفتی کشتی آدریان یک را فروخته است و اختصاص 20 میلیون دلار برای کمک به دفع آتش‌سوزی در جنگل‌های آمازون.
این جنگل‌های وسیع برای جو اکسیژن تولید می‌کنه. از چی؟ از همین دود و دمی که ما تولید می‌کنیم.
همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با اشاره به سفر محمد جواد ظریف به محل نشست سران گروه هفت و شرایط ناشی از تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفت اگر بداند ملاقات او با فردی میتواند نتیجه داشته باشد دریغ نخواهد کرد. ساعتی پس از آن نیز رئیس جمهوری فرانسه در نشست خبری مشترک با همتای آمریکایی خود اعلام کرد شرایط برای ملاقات دونالد ترامپ و حسن روحانی فراهم شده است. این سخنان در حالی مطرح شده که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از این مذاکره با آمریکا را ممنوع اعلام کرده است. همکارم رضا حقیقت نجات که این موضوع را از نزدیک دنبال کرده در استودیو همراه ماست و با او در این باره بیشتر صحبت کنیم. رضا، صحبت‌های حسن روحانی به نوعی در تقابل با هشدارهای آیت الله خامنه ای است درباره مذاکره با آمریکا. از این طرف هم امانوئل مکرون از آمادگی شرایط برای گفتگوی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا خبر داده. چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است؟
من فکر میکنم که ما بیش از این که به یک اتفاق نزدیک باشیم در مرحله فضاسازی هستیم. یعنی آقای مکرون در حال یک فضاسازی بین المللی است که بگه اون میانجیگری که دنبالش هست به نوعی رو به پیشرفته که ایران رو قانع بکنه که اون گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ایش رو بر نداره، چون گام سوم میتونه به مرگ برجام منجر بشه و شرایط رو خیلی پیچیده‌تر بکنه. آقای روحانی هم با علنی کردن این پیغام پسگام‌ها در مورد ملاقات با هر شخصی به نوعی داره فضای سیاسی داخلی کشور رو میخواد آماده بکنه تا بتونه اون فشار سیاسی لازم رو برای گرفتن مجوز در این زمینه به دست بیاره. بنابراین تا رخ دادن اون اتفاقی که به معنی واقعی گره‌گشایی بکنه از این بنبستی که فعلا وجود داره هنوز فاصله زیادی داریم و فعلا میشه گفت که طرفین در حال یک فضاسازی رسانه‌ای و سیاسی هستن که بتونن این گفتگوهایی که شروع کردن رو به جلو ببرن.
اعلام آمادگی حسن روحانی امروز دوشنبه صبح و ساعتی بعد از اون رئیس جمهوری فرانسه هم اعلام کرد که رئیس جمهوری ایران آماده است و شرایط هم فراهم هست برای گفتگوی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا. آیا میشه گفت که این اعلام آمادگی رئیس جمهوری ایران هماهنگ بوده با رهبر جمهوری اسلامی؟
درک من از سیاست ایران اینجوری بوده که وقتی که مذاکرات در پشت پرده بنبست میرسه یک موضوع رو علنی میکنن، یا اینکه وقتی که میخوان اعمال فشار بکنن برای این که یک موضوع رو در سطح عالی به قبولونن میان اون رو به صورت علنی مطرح میکنن. با توجه به که این یکی دو روز صحبتای آقای مکرون با آقای روحانی و تماس تلفنیش بوده، بعد آقای روحانی به سرعت اومد اون رو علنی کرد، من فکر میکنم که مهمترین هدفش این بود که با عمومی کردن این و به خصوص روی تاکیدی که داشت که من به خاطر مردم این ملاقات رو میرم یک فضای مثبتی رو به نفع خودش رقم بزنه که حرف زدن درباره ملاقات بین آقای روحانی و ترامپ تبدیل به یک تابو نشه و گفتگو دربارش در فضای سیاسی و رسانه ایران در جریان بگیره و بتونه از خلال این گفتگوها و این فضای جدیدی که به وجود میاره موضوع رو به آقای خامنه‌ای بقبولونه. چون ما میدونیم که آقای خامنه‌ای گفته ما نگفته ما هیچ وقت مذاکره نمی‌کنیم با دولت آمریکا،
ولی گفت هم صحبت
آره. ولی گفته با این دولت مذاکره نمی‌کنیم و دولت ترامپ. یعنی الان ما یه بحث مذاکره با آمریکا رو داریم در ادبیات آقای خامنه‌ای که گفتن ممنوع می‌کنم سم مضاعف هست در این شرایط و یکم مذاکره با دولت ترامپ رو داریم و این کار رو خیلی سخت‌تر می‌کنه. منتها این باعث شده بود که اصلا این حرفای آقای خامنه‌ای باعث شده بود که اصلا بحث گفتگو با آمریکا تبدیل مشکل بشه، کما اینکه ما دو تا از نمایندگان مجلس رو دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ازشون شکایت کرده بود که اینا اومده بودن درباره مذاکره با آمریکا حرف زده بودن. الان این صحبتی که آقای روحانی میکنه شاید به یک نوعی باعث بشه که اصلا فضا و بحث کردن درباره این موضوع در ایران شروع بشه و بعد بتونن تو این فضا یه جوری آقای خامنه‌ای رو بهش توضیح بدن که دست از لجاجتش در این موضوع برداره.
همین به همین پایان صحبت بپردازیم. اگر هماهنگ نکرده باشه با آقای خامنه ای، آقای روحانی منظورم هست، چه پیامدهایی برای دولتش در پی خواهد داشت با توجه به شرایط سیاسی که الان ایران درش هست، مشکلات اقتصادی در داخل و شرایط سخت در منطقه؟
همین امروز هم دیدیم که مثلا یک سری رسانه‌ها به تندی انتقاد کردن از آقای ظریف، آقای روحانی، و گفتن خود سرانه بوده، نابجا بوده اینا. ولی من فکر میکنم دولت آقای روحانی و شخص آقای روحانی چیزی برای از دست دادن نداره. دو سال دیگه از دولتش مونده و اگر در این شرایط بخواد وضعیت سیاسی رو ترک بکنه و با یک دولت ورشکسته و کاملا ناموفق در همه عرصه‌ها رو تحلیل بده، خیلی تفاوتی با اون پیامدهای سیاسی داخلی باهاش براش نخواهد داشت. ببینید، چون چیزی برای از دست دادن نداره، اگر که بخواد واقعا مصمم باشه در این زمینه و این پروژهش رو که آقای ظریف داره پیگیری میکنه به نتیجه‌ای برسونه، باید شجاعت کافی رو برای جلو رفتن داشته باشه. خیلی از مواقع اتفاقاتی که برای دولت آقای روحانی یا حتی دولت‌هایی که در ایران دنبال چنین مواردی بودن و نرفتن دنبالش، به خاطر اون که اون شجاعت و جرأت پیشروی لازم رو در فضای سیاسی نداشته باشن. و اینجا بیشتر به رویکرد و رفتار خود آقای روحانی بستگی داره که الان این کاری که شروع کرده و این اعلام عمومی کرده، اینو تا چه حد جرأت داره که در میدان عمل در مقابله با آقای خامنه‌ای که به طور قطع مخالف چنین روی کردی هستش، و حتی نه بحث آمریکا، آقای خامنه‌ای در ماه‌های اخیر گفته اعتماد به اروپا هم غلط هست و نباید حتی با اروپایی‌ها هم وارد این ماجراها شد و از این مسیر هم خواسته که محور مقاومت بسازه و پرستیژ برای خودش کسب بکنه. این بسیج واقعا الان به توان شخصی و اون ابتکار عمل آقای روحانی در داخل کشور داره که این حرفی که الان امروز زد، این رو چه جوری میتونه نقدش بکنه در فضای سیاسی و اون رو پیش ببره. اگر بخواد مثل برخی از این دوره‌های قبلی فراز نشیب داشته باشه، وقت کافی نداره برای پیش بردن ایدش و شکست خواهد خورد.
ممنون. همکارم رضا حقیقت نژاد در استودیو همراه ما بود. اما همین موضوع رو ساعتی پیش از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گلاسکو اسکاتلند، پرسیدیم که با توجه به آنچه که آقای خامنه‌ای همواره گفته مبنی بر این که نباید با آمریکا گفتگو کرد و گفتگو با آمریکا رو ممنوع کرده، صحبت‌های حسن روحانی به چه معناست؟
من تصور می‌کنم تحریک آقای مکرون با اصرار به دنبالشه بدون شناخت از بافت سیاست داخلی ایران طراحی شده، به این ترتیب که بدون توجه به گفته‌های گذشته آقای خامنه‌ای که مثلا برنامه اتمی و برنامه موشکی رو ناموسی اعلام میکنه و یقینا از این لحاظ ناموسی اعلام کردن مذاکره با آمریکا در جهت عکس با اهمیت تر برای آقای خامنه‌ای تا دو مورد دیگه، چطور امکان داره اجازه و یا فرصت دیدار بین آقای روحانی و آقای ترامپ در این شرایط داده بشه؟ به نظر من آقای مکرون به دنبال هدف‌های شخصی است، به دنبال ابتکاری است که شاید موقعیت او رو در غیاب خانم مرکل و در شرایط بیرون رفتن بریتانیا از اتحادیه اروپا به عنوان رهبر برجسته اروپا تنظیم بکنه، تثبیت بکنه. ولی وقتی امروز به صورت آقای ترامپ در گفتگو کنار آقای مکرون نگاه میکردید، صورت خشکی که یادآور رهبران اتحاد شوروی سابق بود و همینطور ابتدا و آغاز سخنانی که در انتقاد از رفتارهای جمهوری اسلامی صورت گرفت، میتونید به نتیجه برسید که وضعیت اعمال فشارهای حداکثری آمریکا به عنوان یک سیاست عملا تغییری نکرده و آقای ترامپ امروز من حتی یک کلمه در جهت داشتن آمادگی برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی در شرایط موجود ندیدم، مگر اینکه انتظاراتی رو که دولت آمریکا از جمهوری اسلامی داره پیشتر برآورده بشه. به نظر من ابتکاری که امروز آقای مکرون به انجام اون اصرار می‌ورزه طرحی نیست که بتونه راه به جایی ببره. زمینه مذاکرات با آمریکا اگر قرار صورت بگیره، ابتدا باید در سطح کارشناسی صورت بگیره.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین الملل در گلاسکو اسکاتلند بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
میخواستم بگم که آقای موسوی گفتن که آقای ظریف که رفتن فرانسه هیچگونه مذاکره‌ای با آمریکا ندارن. دو حالت داره، یا ایشون رفتن اونجا مسافرت تفریحات تابستونشون رو بگذرونن، یا این که رفتن که با سران کشورهای اروپایی و آمریکا به قول معروف خوشوبشی داشته باشن و توافقایی که پشت پرده رسیدن انجام. البته حاج حسن بقال سر کوچه ما هم میدونه اینو طبیعتاً که برای چه اتفاق افتاد، مگه که آقای موسوی مردم رو به قول معروف سطح فکرشون رو از فکر کنم در حد کودک نوزاد حساب کرده باشن.
این آقای روحانی گرس توهمزا زده و داره مثل آقای احمدی نژاد دروغ میگوید و روی احمدی نژاد هم سفید کرده به این گفته های چند روزش. میگه مردم خوشحالن. از کجا خوشحالن؟ از پول جیبشون خوشحالن یا از خریداشون خوشحالن یا از حقوقشون؟ میگه امسال ما از پارسال بهتره. من خودم شخصا پارسال 120 کیلو برنج ایران خریده بودم، هر کیلو 13,000 تومان تا به امروز، ولی امسال تا به امروز یک کیلو هم نتونستم برنج پاکستانی بخرم. کجای این زندگی خوبه؟ این زندگی الان از جهنم بدتره.
اما رؤسای جمهوری فرانسه و شیلی در نشست سران گروه 7 اعلام کردند که مبلغ 22 میلیون دلار را برای کمک به جنگل‌های آمازون اختصاص می‌دهند که ماهاست در آتش می‌سوزد. از 8 ماه پیش تا کنون 80 هزار مورد آتش‌سوزی در این جنگل‌ها گزارش شده است. جنگل‌های آمازون که ریه کره زمین خوانده می‌شوند، در آب و هوا و حیات و بقای موجودات کره زمین تأثیر بسزایی دارند. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن کشورهای گروه 7 یا جی 7 هستند. سران آنها که در بیاریتس در فرانسه نشست امسال خود را برگزار می‌کنند، مبلغ 22 میلیون دلار را به اطفاء حریقی که در جنگل‌های آمازون ماه‌هاست که در گرفته اختصاص دادند. آتش‌سوزی در آمازون را امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه بحرانی بین‌المللی خوانده، بحرانی که حیات جهانی را تهدید می‌کند. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست.
بزرگترین جنگل‌های بارانی جهان در شمال آمریکای جنوبی و بیشترش در خاک برزیل و پرو قرار گرفته. وسعتش حدود 5.5 میلیون کیلومتر مربعی که در 9 تا کشور قرار داره. مهمترین وظیفه این جنگل‌های وسیع که هر روز از وسعتش داره کمتر میشه، جذب CO2 و یا همون گاز گلخانه ایست و تولید اکسیژن برای کره زمین. این رو بهش میگن بزرگترین میراث طبیعی جهان. این جنگل ها برای ما انسان ها برای جو اکسیژن تولید میکنه. از چی؟ از همین دود و دمی که ما تولید میکنیم. علاوه بر این، جنگل های آمازون مأمن و زیستگاه انواع گیاهان و جانورانی است که در روی زمین بی‌نظیر هستند.
رئیس جمهوری فرانسه تهدید کرده که روابط تجاری میان اتحادیه اروپا و آمریکای لاتین مسدود خواهد شد مگر آنکه رئیس جمهوری برزیل جلوی گسترش معادن و استفاده از چوب درختان جنگلی را بگیرد. جایر بولسونارو رئیس جمهوری برزیل با رد انتقادات امانوئل ماکرون میگوید که ممکن است NGO ها یا سازمانهای غیر دولتی این حریق را برای خدشه‌دار کردن و تخریب وجهه او به راه انداخته باشند، هرچند که او شاهدی بر این ادعایش ارائه نکرده است. بولسونارو در حالی که پیشتر کاملا به این آتش‌سوزی هایی که به دلیل نهایت گستردگیشان تاریخی خوانده شدند بی توجه بود، به نوشته خبرگزاری فرانسه در روزهای گذشته بالاخره در مقابل فشارهای بین المللی برای حفظ آب و هوای کره زمین تسلیم شده و در نهایت دو هواپیما و ارتش را برای کمک به خاموش کردن آتش در آمازون روانه کرده است. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست.
دارن خیانت میکنن به وضع فعلی مردم و به آینده نسل ها که میاد. این باعث تأسفه که شخصی در رأس کشور برزیل قرار بگیره که برای جنگل های آمازون، جنگل های بارانی، ریه های زمین، سیستم تنفسی زمین ارزشی قائل نیست.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در بیارتس در فرانسه حضور یافته و در سخنرانی خود نگهداری از این میراث جهانی را ضروری خوانده. دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید آمازون باید جنگل‌کاری شود، چرا که به شدت برای سلامت مردم جهان اساسی است. او گفت که این مسئله در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه آینده میلادی به بحث گذارده خواهد شد.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. اما علی ربیعی سخنگوی دولت ایران بدون اشاره به جزئیات روز دوشنبه اعلام کرد که محموله نفت کشتی آدریان یک که اخیراً در جبل الطارق رفع توقیف شده فروخته شده و خریدار آن مقصد این کشتی را مشخص خواهد کرد. آقای ربیعی در نشست خبریش گفته که خریدار تصمیم میگیره نفت را کجا و چطور منتقل کنه و ایران هم آن را چک نمی کند. دالقا خاتین اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو در جمهوری آذربایجان درباره احتمال هایی که در خصوص فروش محموله این نفت کش وجود دارد به رادیو فردا این چنین گفت.
به هر تقدیر این نفتکش نمیتونه از کانال سوئز بگذره و اطلاعاتی از شرکت ردیابی نفتکش ها تانکر ترکینگز دیروز منتشر شد که نشون میده یه نفتکش سوئز ماکس ایران که 1,000,000 بشکه ظرفیت نفت داره با سرعت داره به سمت کانال سوئز میره و احتمالاً بخشی از نفت آدریان دریا رو تخلیه بکنه تا این نفتکش بتونه از سوئز بگذره و به ایران برگرده. البته یه احتمال دیگه هم هست، این که نفتکش آدریان دریا به قدری بزرگه که در بنادر سوریه هم نمیتونه متوقف بشه، یعنی اونجا پهلوگیری بکنه و یه نفتکش دیگه کوچک لازم هست که به صورت تدریجی در 2 مرحله یا 3 مرحله نفت این نفتکش رو تخلیه بکنه و به بنادر سوریه برسونه. تنها کشوری که علناً از نفت ایران رو میخره سوریه هست. در آمارهای که شرکت ردیابی نفتکش ها همین کپلر که هر ماه من میگیرم نشون میده که ماهانه ایران 1 تا 2 نفتکش 1,000,000 بشکه‌ای رو راهی سوریه میکنه. به غیر از سوریه ما در بین کشورهای اروپایی هیچ مشتری نفت ایران نداریم. آخرین مشتری یونان بود که اکتبر پارسال آخرین محموله رو 1,000,000 بشکه نفت بود خرید و تموم شد. این احتمال وجود داره که یه شرکت اروپایی بخواد این نفت رو بخره، اما به هر تقدیر من فکر نمی کنم شرکت‌های اروپایی یا دلالان اروپایی این نفت رو خریده باشند، چون محموله به حدی بزرگ هست که آخرش سازمان‌های اطلاعاتی 100% متوجه می شدن. اون پالایشگاهی که ظرفیت پالایش 2,000,000 بشکه نفت رو داره یقینا یه پالایشگاه بسیار بزرگ هست. این پالایشگاه‌های بزرگ در خود اروپا به صورت زنجیرباری محصولات نفتی خودشون رو ارائه میکنن و به دیگر کشورها هم میفروشن و نفت هم میخرن. بسیاری از این معاملات با دلار هست و در صورتی که این پالایشگاه ها تحریم بشن کل تجارت اونها زیر سوال میره.
دالغا خاتین اوغلو خبرنگار حوزه انرژی بود. و اما در خبرها داشتیم که محمد محمدی بریمانلو دارنده نشان برنز جهان در رشته جودو به دلیل جلوگیری از اعزامش به رقابت‌های جهانی از دنیای قهرمانی خداحافظی کرده است. فدراسیون جودو ایران دلیل عدم اعزام او را آماده نشدن ویزایش عنوان کرده، اما این جودوکار ایرانی ادعای فدراسیون را هم تکذیب کرده. وبسایت جودو اینساید دلیل حذف بریمانلو را همگروهی او با رقیب اسرائیلیش عنوان کرده است. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک که این خبر رو دنبال کرده روی خط ارتباطی ماست تا در این باره از او بیشتر بشنویم. آقای رستم‌پور خوش اومدید به مجله شبانگاهی. جزئیات بیشتر این خبر چه هست آقای رستم‌پور؟ با توجه به اینکه گفته شده بود که این مسئله مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی به نوعی از سوی فدراسیون جودو و کشتی حل شده.
درود رضا جمالی عزیز، همچنین شنوندگان محترم. 3 روزه که این اتفاق افتاده و در حالی که میدونیم خب خبرگزاری ها و رسانه های مجازی بسیار زیاد هست در ایران از جناح‌های سیاسی مختلف با روی کردهای مختلف، اما با یک قهرمانی که مدال جهانی داره و ناگزیر شده ناگهان در 26 سالگی از دنیای قهرمانی خداحافظی کنه، هیچ کدوم حتی یک مصاحبه کوتاه هم انجام ندادن، یعنی سعی کردن فقط نادیده بگیرن موضوع رو و سانسور کنن. این اتفاق تلخ که باستاب جهانی داشته در محل رقابت‌های جهانی جودو مدام در این باره داره صحبت میشه. با وحید سرلک صحبت میکردم، سرمربی ایرانی تیم ملی تاجیکستان، میگفت اینجا همه ابراز تاسف میکنن و میگن تا کی قراره حکومت ایران ورزشکاران ایرانی رو به این شکل گروگان بگیره و اونا مجازات بشن از بابت سیاست بدون اینکه هیچ اشتباهی رو مرتکب شده باشن و بریمانلو هم المپیک رو به این ترتیب از دست میده، همین که نمیتونه در مسابقات حضور داشته باشه تا مدالی که پارسال گرفت با شایستگی روی سکوی سوم دنیای ایستاد رو تکرار کنه.
مهدی، اگر این خبر درست باشه، واکنش کمیته بین‌المللی المپیک و یا فدراسیون جهانی جودو به این قضیه چطور خواهد بود؟
خب آقای صالحی امیری رئیس کمیته المپیک یک تفاهم نامه ای رو امضا کرد با فدراسیون جهانی جودو که اونا هم گفتن ما به توافق تاریخی دست پیدا کردیم با ایران که دیگه به تمام قوانین المپیک احترام میگذارن، ولی در عمل این اتفاق نیفتاده و بریمانلو اعزام نشده به ژاپن. اگر سعید مولایی هم با حریف اسرائیلی هم گروه بود، او رو هم اعزام نمی کردن و چون توی اون گروه بود به همین خاطر سعید مولایی اعزام شد اما بریمانلو اعزام نشد متاسفانه، و این شانس مسلم مدال جهانی و سهمیه المپیک به این شکل از دست رفت و هیچ واکنشی فعلا از طرف مقامات ایرانی ما ندیدیم، اما در محل مسابقات همچنین سایت جهانی جودو این سایت واکنش تندی رو نسبت به این اتفاق نشون داده.
ممنون از همکارم مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک بود و ارزیابی داشت به موضوع خدافزی یک جودوکار ایرانی از ورزش به دلیل آنچه که گفته شده جلوی اعزامش به رقابت‌های جهانی به خاطر عدم رویارویی‌اش با یک حریف اسرائیلی گرفته شده. و اما آخرین گزارش مجله شبانگاهی، برنامه ملاقات هست از مهتاب وحیدی ایراد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانشجوی جوانی است که در اعتراض‌های دیماه 96 با سایر دانشجویان معترض همراه شد، اما این همراهی برای او به تشکیل پرونده‌ای با اتهام‌های امنیتی و نهایتاً صدور حکم زندان منجر شد. لیلا حسین‌زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته انسانشناسی دانشگاه تهران است، اما همکنون در زندان اوین به سر می‌برد. او در پی شرکت در اعتراض‌های دانشجویی 11 دی ماه 96 بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این فعال دانشجویی پس از 2 هفته با قرار وثیقه آزاد شد، اما این بازداشت به تشکیل پرونده قضایی برای او در دادگاه انقلاب تهران انجامید. پرونده‌ای که در آن اتهام‌های امنیتی مطرح شده بود و در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران مورد بررسی قرار گرفت. ماشاءالله احمدزاده قاضی این شعبه لیلا حسین‌زاده را مجرم شناخت و او را به 6 سال زندان محکوم کرد. اتهام‌های این فعال دانشجویی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شد و مصادیق آنها حضور او در تجمعات دانشجویی، انتشار اخبار و تصاویر این تجمعات، ترغیب دانشجویان به شرکت در تجمع و سردادن شعارهایی بود که دستگاه قضایی ایران آنها را ساختار شکنانه نامید. در متن حکم لیلا حسین‌زاده آمده که او تحصن در کوی دانشگاه تهران را آغاز کرد و اولین فردی بود که در این تحصن شعار مرگ بر دیکتاتور را فریاد زد. حکم 6 سال زندان لیلا حسین‌زاده در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به 3.5 سال کاهش یافت که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 2.5 سال آن قابل اجرا خواهد بود. این فعال دانشجویی علاوه بر زندان به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور هم محکوم شد. لیلا حسین‌زاده 6 مرداد ماه برای اجرای حکم زندانش بازداشت شد تا به جای کلاس درس و دانشگاه 2.5 سال آینده را در بند زنان زندان اوین سپری کند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه.
فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. تا مجله خبری بعدی ما در ساعت 24، بدرود.